أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب بحث ما درباره نظام فقه نظام اجزای اصول عراقی بود و از کتاب فقه نظام اقتصادی اسلام مطالبی رو استفاده کردیم و خواستیم از این بحثی که درباره نظام اقتصادی داره استفاده کنیم، ببینیم تلقیشون از فقه نظام چیست، یعنی از بحث اقتصاد و نظام اقتصادی و فقه نظام اقتصادی به فقه نظام برسیم. دقیقا عرضی بحثی داشتن ابتدا که فرمودن فقه کلان، فقه مربوط به نظم رفتار جامعه در عصرهای گوناگون و فقه نظامی ستا رو مترادف دانستن. دیروز اینا رو گفتیم. خب بعد ایشون وارد بحث اقتصاد شدن، خب تعریفی از علم اقتصاد دادن و اقتصاد رو اینطور معنا میکنه: اقتصاد یعنی بهترین شیوه بهره برداری از منابع محدود ثروت جهت تأمین بهتر نیازهای انسان. این تعریفی است که از اقتصاد دارن. بهترین شیوه بهره برداری از منابع محدود ثروت جهت تأمین بهتر نیازهای انسان. حالا البته این تعریف بیشتر یه جوری به فعالیت اقتصادی مربوطه، چون اقتصاد یه وقت مقصود فعل اقتصادی است، یه وقت مقصود علم اقتصاد است. این بهترین شیوه بهره برداری از منابع محدود ثروت جهت تأمین بهتر نیاز اقتصاد شاید بیشتر به فعل اقتصاد، حتی بعدش فعالیت اقتصادی هم تعریف کرده و محورهای فعالیت اقتصادی رو 6 تا دانسته: توزیع منابع اولیه ثروت، تولید، توزیع پس از تولید، مبادله، خدمات، مصرف. این 6 تا فعالیت اقتصادی است که البته قبل از توزیع منابع اولیه ثروت طبیعتاً باید کشف منابع اولیه ثروت باشه، بعدش نحوه عرض کنم استخراج اون منابع، بعد توزیع و تولید، بعدش وقت تولید توزیع پس از تولید هم داریم و مبادله و خدمات و مصرف. خب سومین اصطلاحی رو که مطرح میکنیم نظام اقتصادی است که امروز یه مقدار میخوام در باره صحبت کنیم که ببینیم نسبتش بعد با فقه نظام چیست. ایشون میفرمان که طبیعتاً یه سری عناصری نظام اقتصادی دارن که عناصر جغرافیایی، از اجتماعی، از روانی، از و غیره زاله که حالا کار نداریم، ولی نظام اقتصادی رو عرض کنم خدمتتون بعد از اینکه تعریف میکنه تعاریف مختلفی ذکر کرده، میگه مقصود ما از نظام اقتصادی اسلام الگوی پیشنهادی خاصی است که اسلام بر اساس منابع اسلامی برای نظام اقتصادی جامعه ارائه می‌دهد. این نظام اقتصادی را می‌توان با تلاش علمی در چارچوب روش‌های منطقی و علمی استنباط از منابع اسلامی به دست آورد. خب حالا از کدام تو بحث من نظام اقتصادی اسلام نیست، نمی‌خوام الان رو نقد و نظری صحبتی داشته باشم. بعد نظام‌های اقتصادی رو بیان می‌کنه. نه کلا نظام‌های اقتصادی که در دنیا وجود داره، در تاریخ وجود داشته، که می‌فرماید 5 نوع نظام اقتصادی وجود داشته. این 5 تا رو من مختصر عرض بکنم که بعد ارتباطش رو با بحث مشخص کنیم. یه اولی نظام، نظام تویولی است، نظام ارباب رعیتی است، نظام فئودالیته هم بهش میگن، که بعد از اینکه امپراتوری روم در اروپا تجزیه شد، یعنی روم شرقی و غربی از هم جدا شد، 10 سال این نظام ارباب رعیتی ادامه پیدا کرد، از قرن ششم تا قرن 16 که دوره رنسانس در غرب بره. یعنی نظام ارباب رعیتی در غرب این نظام اقتصاد بسته است، در واقع تمام هدفش اینه که نیازهای داخلی ساکنان تویول که همون ارباب و رعیت باشن تأمین بشه. یک اقتصاد بسته ای توی مجموعی در هم دایه ارباب رعیتی، معمولا هم اینا زمین های گسترده ای دارن، رعیت هم کشاورزی میکنن دیگه، ولی اینکه بازاری باشه، مبادله ای باشه، پولی باشه، مکانیزم پولی، اینا وجود نداره. یه مجموعه وسیعی زمین دارن، دامداری دارن، گاوداری دارن، مرغداری دارن، یا بعد نیازهای خودشون هم تأمین میکنن دیگه، خورد و خوراکشون تأمینه. کار میکنن ولی رعیت کار میکنن با نظارت و مدیریت ارباب. و حالا بعضا این رعیت هم ممکنه بخششون هم برده باشن، این بخششون هم برده نیستن، ولی رعیت این ارباب هست. در واقع یه نفر مالکیت و حاکمیت داره، کل اموال در اختیار یک مالک، یک ارباب رعیت، بقیه همه زیر نظر او کار میکنن، ولی کار میکنن زندگیشون هم میکنن، از منافع کارشون هم بهره مند میشن، ابزار تولیدشون هم ابزار ساده است. توجه دارید؟ یعنی به ابزار پیچیده ارز کنم خدمتون تکنولوژی جدید نیست. این نظام ارباب رعیتی که من یه وقت داشت شوخی میکنم، میگم تو کشور ما بعضی کارها هنوز بر اساس نظام ارباب رعیتی است. یعنی مثلا یه نفر تصمیم میگیره همه باید تبعیت کنن، ارباب اینطوریه دیگه. در بسیاری از سازمان‌های ما، ادارات ما، مثلا بانک مرکزی، واقعا یه نفر تصمیم میگیره آقا دلار باید توزیع بشه، اکثرا اینطوری است. در حالی که دنیا امروز این دنیا پیچیده است. دومین نظام، نظام پیشه‌وری است که نام برده، که میگه مقارن با آغاز جنگ‌های صلیبی در قرن 11 شکل 5 قرن هم ادامه پیدا کرد. نظام اقتصادی پیشه‌وری که اینجا دیگه اقتصاد، فعالیت اقتصادی بر اساس ارتقاء منزلت اجتماعی و صنفیه، یعنی در واقع یه یک ارباب نیست، پیشه‌ورانی هست. مثلا فرض کن یه عده از صنعت آهنگری برخوردارن، یه عده از صنعت کشاورزی برخوردارن، یه عده از صنعت عرض کنم خدمتتون دامداری برخوردارن، و انواع اقسام پیشه‌وری هایی که وجود داره در چارچوب گروه های صنعتی، گروه های عرض کنم خدمتتون فعالی، که اینا معمولاً عمدتاً ابزار تولید کوچیکی دارن، کالاهای کوچیکی دارن و در اون دامنه فعالیت می‌کنن. مثلا فرض کنید از کدام یه مغازه‌ای داره، تو مغازه شروع می‌کنه به آهنگری، کار آهنگری. اینم یه نظام اقتصادی است که مبتنی بر پیشه‌وری و صنایع و صنعت‌های مختلف. سومین نظام، نظام سرمایه‌داری است که می‌فرماید دو دوره رو پشت سر گذاشته، یه دوره نخستین که از آغاز قرن 16 تا پایان قرن 17، دوره دوم نظام سرمایه‌داری صنعتی است که از آغاز قرن 18 شروع شد در انقلاب صنعتی اروپا تا الان هم ادامه پیدا کرد و مبتنی بر نظام عرض کنم خدمتتون مالکیت خصوصی و رقابتی و تولید و توزیع هست و دولت مشارکت بسیار حد اقلی دارد و رقابت بین بخش‌های خصوصی است و مالکیت خصوصی است و آزادی‌های اقتصادی. چهارمین نظام اقتصادی، نظام اقتصادی سوسیالیستی یا اشتراکی است که یه اصل مهمی داره. اصل نظام اقتصادی کمونیستی اینه: از هر کس به اندازه توانش و به هر کس به اندازه نیازش. یعنی دو تا البته تفسیر، دو تا نگاه در اقتصاد سوسیالیستی هست. یکی این که هر کسی به اندازه نیازش تأمین بشه، یعنی همه کار میکنن، مگه اینایی که زمینگیرن، ولی همه کار میکنن و دولت حد اکثری است، مالکیت خصوصی هم نیست، مالکیت عمومیه و هر کس به اندازه نیازش بهش بدید. بعضی میگه نه، هر کس رو به اندازه کارش بهش بدید. اینجا تعدیل توان داره، هر که کار بیشتر کرد بیشتر بهش بدید، اما اون بیشتر هم یه حدی داره، حد یقفی داره، لایقف نیست. این هم این پنجمین نظام اقتصادی و هم نظام اقتصاد تعاونی و صنفی که در کشورهای مثل ایتالیا، آلمان، فرانسه، پرتغال تجربه شده، که این اقتصاد دقیقا مقابل اقتصاد سرمایه داریه و مقابل اقتصاد سوسیالیستی که در واقع اینجا یک تعاونی ها شکل میگیره و حرفا و گروه های مختلف هر کدوم یک تعاونی تشکیل میدن. وسایل تولید در مالکیت خصوصی است، یعنی مالکیت خصوصی در جای خودش هست، ولی دولت داوری میکنه، دولت نظارت میکنه، هدایت میکنه، ارشاد میکنه. این هم یه مدل. بعد ششمین نظام اقتصادی اسلام که خب این نظام اقتصادی اسلام دیروز هم خدمتتون عرض کردم یه جهانبینی داره، یه مکتب اقتصادی داره، جهانبینی اقتصادی، مکتب اقتصادی اسلام و علم اقتصاد اسلام که دیروز این ستا رو توضیح داریم. مجموع اینا عناصری هست که ازش تعبیر کنیم به نظام اقتصادی اسلام. خب حالا من سوالم اینه که آیا این نظامات پنجگانی که نام برده شد از نظام اقتصادی، مثل نظام اقتصادی تویولی، نظام اقتصادی عرض کنم سرمایه داری، پیشوری یا عرض کنم خدمت سوسیالیستی، این نظام های اقتصادی به این معناست، یعنی جهانبینی مکتب علم، اونی که به نظر من در این نظام ها ذکر شد منظور ساختارهای عینی اقتصادی. یعنی وقتی میگیم مثلا نظام تویولی، اشاره دارد به ساختار عینی ارباب رعیتی. حالا ممکنه اینها یک جهانبینی هم قبلش گفتن و که نگفتن. به نظر من این نظام تویولی نه جهانبینیه، نه مکتبه، نه علمه، ساختار عینیست که در که گروهی وجود داره. یا نظام پیشوری، باز همینطور مجموعی از عرض کنم گروه های صنعتی هم که یک نوع روابط اقتصادی عینی رو تحقق میبخشن. این هم یه ساختار عینی، یه مکتب اقتصاد نیست، یه علم اقتصاد نیست، یه جان
ببین حالا ممکنه کسی بعد بیاد از این نظام پیشوری بگه من یه جامعه میخوام استخراج کنم، یه مکتب استخراج کنم. راجو دارید؟ بله، از بین این نظام ها دو نظام هن. یکی نظام سوسیالیستیه، یکی نظام لیبرالیستیه. این دو نظام چون اصلا از فلسفه عقلگرایی و تجربه گرایی، لیبرالیست ها از فلسفه تجربه گرایی جنس از عقلگرایی فرانسه، لیبرالیست ها از تجربه گرایی انگلیس پدید آمدن. مثلا شخصیت هایی مثل هگل که البته آلمانی هست، نقش برمان فیلسوفه، نقش مهمی داره در پیدایش فلسفه سوسیالیستی. یا جان لاک به عنوان یا آمپریز یه فیلسوف تجربه گراست که شون مؤسس لیبرالیسم کلاسیک هم هست. و از این، یعنی در واقع از فلسفه عقل‌گرایی یا تجربه گرایی یک ایدئولوژی سوسیالیستی و یک ایدئولوژی لیبرالیستی پدید آمده. بعد از اینها یه مکتب اقتصاد لیبرالیستی و یک مکتب اقتصاد سوسیالیستی پدید آمده. حالا البته بعد از اقتصاد سوسیالیستی مثلا سوسیالیسم مارکسیستی هم بعد انشاء پیدا کرده. مارکسیست هم باز انشعاباتی داشته، قرائت ماو، قرائت لنین و ماننده ها. توجه دارید؟ و اساس این مکتب خود به خود به عرض کنم حقوق اقتصادی، یعنی به تعبیری به علوم اقتصادی رسیدن. حالا علوم اقتصادی هم از حقوق اقتصادی، علم اقتصاد و و و پدید آمده. توجه دارید؟ یعنی پس ما نظام اقتصادی به معنای عام که جهانبینی و مکتب و علم اقتصاد و شامل بشود، این فقط در دو نظام سوسیالیستی و لیبرالیستی قابل تطبیق شد. این طور نیست که همه این نظام ها رو در عرض هم ببینیم، بگیم مثلا پنج الگوی نظام داریم، اسلام هم یکیش. نه، اون نظامایی که وجود داره و خیلی اوقات حتی تو نظام سوسیالیستی منظور اون نظام عینیه و ساختاره، اینطور بگم، منظور از نظام اون ساختاره عینیه و خارجیه دارای روابط اقتصادی هست. وقتی میگیم مثلا این نظام سوسیال، مثلا میگیم به تعبیری میگیم مثلا در اروپای شمالی نظام اقتصادی سوسیالیستی است، یعنی رژیم اقتصادی است، یعنی اون ساختارهای عینیش به صورت سوسیالیستی است. یا مثلا میگیم کشور آمریکا نظام اقتصادی لیبرالیستی است، یعنی اون ساختار عینیش لیبرالیستی است. این اصلا به معنای جهان بینی یا مکتب یا مثلا مجموعه از جهان بینی، مکتب علم اقتصاد نیست. توجه دارید؟ نظام اینجا معنی ساختاره. ولی اینجا آقای عراقی وقتی نظام های پنجگانه رو بیان کرده و در واقع از نظام طیولی و پیشه‌وری و سرمایه‌داری و سوسیالیستی و بعدم تعاونی رو بیان میکنه، بعد میگه نظام اقتصادی اسلام که عناصرش این ستا، جانبینی اقتصادی، مکتب اقتصادی، علم اقتصاد. توجه دارید؟ به نظرم اینا خیلی مهمه. ما تو بحث فقه نظام اصلا میگیم نظام، تلقی های مختلف از نظام بهش توجه بکنیم. بله، یه وقتا نظام گفته میشود مجموع جانبینی، مکتب، علم شامل میشود، کما اینکه در حوزه نظام سوسیالیستی و لیبرالیستی مقصود هست. اما وقتی تو این اقسام نظامات اقتصادی وقتی میگن نظام، نظام طیولی، نظام پیشه‌وری، نظام تعاونی، نظام لیبرالیستی یا سوسیالیستی، یعنی ساختار عینی و خارجی که روابط اقتصادی دارن، همون ساختاری که تحقق داره. این نه جانبینیه، نه مطلبه، نه علمه، یه چیز دیگه است. چون این سه تا جانبینی، مکتب و علم، همشون از سنخ سابجکتیو هن، نظری هن، معرفتی هن. اما اونی که به عنوان ساختار عینی جنبه ابجکتیو عینی خارجیه. چطور مثلا الان لیوان در خارج هست، یا یه صنعتی به نام تبلت الان در خارج میبینیم، یه تکنولوژی عینی در خارج، یه ساختار عینی در خارج وجود دارد در حوزه روابط اقتصادی، در حوزه روابط سیاسی. توجه دارید. این عرض کنم خدمتتون یه نکته. بیاییم دوباره سراغ اون پیش گفتار.
این فهمه این وقتی ما میگیم نظام اقتصادی اسلام، هم باید در واقع نظرمون هم ساختار باشه.
میخوام بگم وقتی میگیم نظام اقتصادی اسلام، باید به یه معنا یه مجموعه ایست از جهانبینی، مکتب، ساختار و نه این سه تا، چهار تا. به یه معنا خاصه، یعنی یه معنای از نظام عامه، یه معنای از نظام خاصه که شامل حال فقط اون نظام ساختاره عینی می شود. توجه دارید. یه وقت هم یه معنای خاصی دیگه داره، به معنای هم مکتبه. توجه دارید. مثلا شیخ وقتی میگه نظام اقتصادی، مقصودش مکتب اقتصاد اسلامی. پس یه وقت هم مقصود از نظام مجموعه از جانبینی، مکتب، ساختار، یا حتی میتونید بگید رژیم اقتصادی، ساختارهای عینی اقتصادی و علم اقتصاد، چهار تاست. یه معنا. معنای دوم نظام اقتصادی یعنی مکتب اقتصادی، که شایسته وقتی میگه نظام اقتصادی منظورش هم اقتصاد، مکتب اقتصاده. مکتب اقتصاد رو هم آیت الله عراقی در این صفحه 51، مکتب اقتصادی اسلام که عبارت از تبیین دستوری روابط میان عناصر اقتصادی جامعه، سرمایه کار، نیروی کار، ابزار تولید است، یا به عبارتی جامعه تر، طرح جامعه اسلام برای تنظیم فعالیت اصلی اقتصادی جامعه، یعنی در واقع اصول حاکم بر فعالیت اقتصادی. مثلا در توزیع منابع اولیه ثروت، تولید، توزیع پس از تولید، مبادله، خدمات و مصرف، برای اون به تعبیر مکتب اقتصاد اسلام یا هر مکتب اقتصادی، یعنی اقتصاد اهدافش چیه، اصولش چیه، مثلا اصالت آزادیه، اصالت عدالت، اصالت دولت حد اکثریه، توجه دارید، مالکیت رو چند قسم میداند. این میشه مکتب که شیصد از مجموعه احکام فقهی از کنن بیع و متاجر و انواع فعالیت اقتصادی، یا احکام اقتصادی یا کتب اقتصادی مثل متاجر و بیع و مکاسب محرم و مزارعه و مزارعه و مساقات و امثال ذالک، یه اصولی رو استخراج کرده. مثلا اصل مالکیت دولتی عمومی خصوصی، اصل آزادی برای عدالت، مثلا اصل مثلا مالکیت خصوصی محدود، اصل نظارت و مثلا هدایت دولت، توجه دارید، در مقابل دولت حد اکثری و دولت حد اقلی، اینا میشن مکتب در واقع اقتصادی. لذا میگیم نظام اقتصادی یعنی مکتب اقتصادی. یه وقتا گفته میشه از نظام اقتصادی یعنی رژیم اقتصادی محقق، ساختارهای عینی اقتصادی. نظام ممکن است مثلا ما یه مکتب اقتصادی اسلام خیلی مدون، قوی، مدلل، موجه داشته باشیم، ولی در جامعه اسلامیمون ساختاره عینی اقتصادی خیلی میتر بیگر باشه، نامنظم باشه. دور از اهداف باشه. مثلا وضعیتی که الان داریم شاهدی میبینیم، توجه داریم. لذا اینو باید بهش توجه کرد. نکته بعدی که میخوام عرض کنم در صفحه 16، صفحه 15 پیشگفتاری بود که دو نکته شو گفتیم. نکته سومش اینه، میفرماید که با توجه به اینکه صفحه 16 با توجه به اینکه نظام اقتصادی اسلام منجر به شکل‌گیری نوع خاصی از روابط اقتصادی و قوانین حاکم بر آنها میشود، خب الان این نظام اقتصادی اسلام که منجر به شکل‌گیری نوع خاص از روابط اقتصادی و قوانین حاکم بر آنها میشود، یعنی منجر به یک ساختار عینی میشود، در بخش پایانی این مباحث به تبیین برخی اصول کلی علم اقتصاد اسلامی پرداختیم. مقصود از علم اقتصاد بخش تعاریف توضیح دادیم. علم اقتصاد چنان که در تعاریف بیان خواهد شد، قوانین حاکم بر روابط اقتصادی جامعه را تبیین می کند. یعنی حالا البته اینکه آیا رو که خیلی واژه قوانین رو به کار می بره، قانون دوستان توجه دارید، یه وقت منظور از قانون، قانون حقوقی است. مثلا گفته می شود که باید حقوق بگیران از این دست به بالا مالیات بده، یه قانون حقوقی است. این که هست، یه وقت مقصود از قانون در واقع یک اون معنی اول قانون حقوقی اعتباریه، ولی یه وقت مقصود از قانون بیان رابطه تکوینی بین پدیده هاست، یعنی قانون تکوینی مقصوده که اعتباری نیست. مثلا رابطه مثلا کنش عمل و عکس عملی که قانون سوم نیوتونه، یا قانون جاذبه، این دیگه به اعتبار معتبر نیست، یه قانون کلی است. معمولا در علوم با تحقیقات تجربی آزمایشگاهی و استقرایی و آماری و امثال ذلک به نظریه میرسن. بعد نظریه اگر دیگه کامل برای همگان اثبات شد، میگن این یه قانون است. الان در فلسفه این دیگه چیزی به نام قانون وجود نداره، میگن اینکه یه نظریه برای همگان اثبات بشود این نیست. حالا ممکنه بگن فعلا ما قبولش کردیم، توجه دارید. رضا عمدتا علوم با نظریه ها سرکار دارن، نه با قوانین، توجه دارید. بله، در نگاه پوزیتیویستی قانون هست در علوم، ولی الان دیگه اصلا در فلسفه علم نظر پوزیتیویستا رو قبول ندارم. خب حالا اینطور بگیم به هر حال یه قوانین ثبوتی حاکم بر روابط اقتصادی جامعه هست، علم اقتصاد میاد اینو تبیینش میکنه، کشفش میکنه، تبیینش میکنه. لذا میگه به همین دلیل خارج از محدوده اصلی مباحث فقه نظام اقتصاد اسلامی، این علم اقتصاد از فقه اقتصاد خارجه. علم اقتصاد یه کار میکنه، کشف روابط اقتصادی میکنه، کشف قوانین حاکم بر روابط اقتصادی رو میکنه و اونا رو تبیین میکنه. ولی فقه نظام اقتصاد میگه فقه نظام اسلام به روش تنظیم روابط اقتصادی میپردازد، یعنی میگه روابط اقتصادی رو چگونه انجام بدید، باید و نبایدها رو بیان میکنه که به طور طبیعی میگه فقه نظام اقتصاد اسلام به روش تنظیم، به روش اینجا چگونگی، یعنی باید و نباید، تنظیم روابط اقتصادی میپردازد که به طور طبیعی منجر به پیدایش قوانین و ضوابط علمی خاصی در روابط اقتصادی جامعه می شود. یعنی باعث میشه که در واقع وقتی این باید و نباید گفته بشه، مردم عمل بکنن و یه روابط اقتصادی در جامعه شکل پیدا کنه. وقتی شکل پیدا کرد، موقع علم اقتصاد کشف می شود. نظام میتوانه علم اقتصاد اسلامی رو به یک معنا نتیجه و محصول عینی نظام اقتصادی اسلام برشمرد. ببینید یه مقدار به نظرم در تدوین دقتهایی باید میشد. علم اقتصاد اسلامی به یک معنا نتیجه و محصول عینی نظام اقتصاد اسلامی، نظام اقتصاد اسلامی که این سه تا عنصر رو داره. نباید گفت علم اقتصاد اسلامی محصول این نظامه. علم اقتصاد اسلامی محصول مکتب اقتصاد اسلامی. یعنی اول، یعنی به تعبیر دیگر اینطور باید گفت. ببینید یه مکتب اقتصاد اسلامی که اصول کلی حاکم بر روابط رو بیان میکنه، مثل اصل آزادی، اصل مالکیت، اصل چی چی، این اصول کلی حاکم بر روابط تبدیل میشه به که مکتبه، تبدیل میشه به حقوق اقتصادی، یا به تعبیر دیگر فقه و حقوق اقتصادی. چون دیگه ما ببینید ما دیگه دو جور باید و نباید های فقهی رو فقه دیگه به جزئیات هم میپردازه، مکتب اصول رو بیان میکنه. در فقه که بعد تبدیل میشه به حقوق، حقوق یعنی همون قوانین اعتباری که دیگه لازم الاجراست. فقه در حد فتواست، بعد وقتی ربط تو مثلا فرایند تقنین قرار گرفت و مسبب شد میشه حقوق. وقت مجموعه این فقه و حقوق اقتصادی ساختار عینی اقتصادی رو به وجود میاره. خب حالا این فقه و حقوق اقتصادی دو جور استنباد میشه. یه جور اینه همین روش‌های اجتهاد متعارف است که وقتی با مسئله مواجه میشید سراغ کتاب و سنت میرید، حلیت و حرمت رو به دست میارید. یه راه دیگر این است که چون اصول کلی حاکم بر روابط اقتصادی به دست آمده، از این اصول کلی میشه استنباد کنیم جزئیات رو، یعنی به صورت قیاسی. روز پس یه وقت به صورت قیاسی و به صورت روش استنباطیه، یه روش هرمنوتیکی، روش فهم مد. توجه دارید پس نظام اقتصادی اسلام به من کلا نظام اقتصادی معنی عام جهانبینی داره، مکتب داره، حقوق داره، در اسلام فقه و حقوق، بعد ساختار عینی، بعد علم اقتصاده. وقت علم اقتصاد مستخرج از چی است؟ از ساختاری است که ساختار مستخرج از حقوقی است که مستخرج از مکتب است. در خیلی از نظام ها اینطوری هست. مثلا در انگلیس یک کامان لاو هست، این نظام کلان حقوقی است. هر وقت با این مصداقی برمیخوره از این کشفش میکنن. توجه دارید نظام خیلی از نظامات به این صورتی که یک مکتبی رو پذیرفتن برای اون مکتب استنباط بر مصداق میکنن. ولی ما غیرت، چون ما خودمون مکتب اقتصاد اسلامی از فقه استخراج کردیم. توجه دارید یعنی در واقع شریفت آمده از فقه اقتصادی موجود مکتب اقتصاد استخراج کرده. آیا عراقی هم این کار کرده؟ شما همین کتاب فقه نظام اقتصاد اسلامیشو ببینید، در بعد از اینکه جهان بینی رو بحث میکنه، کمی مبانیست، اهداف و ایناست، اولین بحثی که در مکتب اقتصاد اسلامی بیان میکنه بحث توزیعه. خب برای بحث توزیع خود ثروت رو معنا کرده، به ما ندالا تعریفی که از ثروت ذکر کرده، تعریف حضرت امام و آقای خویی و اینا رو ذکر میکنه، بعد نقدی، بعد خودش رو تعریفی رو پذیرفته، بعد وارد بحث مالکیت شده. خب میگه در اسلام سه نوع مالکیت هست: مالکیت دولت، عمومی، خصوصی. خب شما سر تا سر فقه رو بگردید همچی بحثی میبینی که مالکیت علا سلاست اقسامه، همچیزی نمیبینی. در واقع از مجموعه بحثایی که هست از مثلا اراضی سواد هست، از بحث عرض کنم خدمتتون احیای مواد هست، از بحث ابوا مزارعه هست، از همه اینا مثلا استفاده میکنه که کار منشأیت داره. اولا مالکیت خصوصی داریم، ثانیا کار منشأ مالکیت خصوصی است. یعنی از فقه، از مجموعه فقه اقتصادی به مطلب اقتصاد میرسیم. اما همین مطلب اقتصاد میتواند اصولی که در مطلب اقتصاد است میتواند مسائل فقهی اقتصاد مستحدثه رو پاسخ بده، مسائل مستحدثه رو پاسخ بده. توجه دارید مسئله جدیدی مثلا برخور، مخصوصا مسائلی که موضوعش در روایات ما نیست. توجه دارید با مثلا فرض کنید ما بعضی از شرکت های چند ملیتی که شما این موضوع رو در نصوص دینی نمیبینید، اما بر اساس اصول حاکم در مکتب اقتصاد میشه مسئله از کنم مالکیت چند ملیتی یا فعالیت اقتصاد چند ملیتی رو پاسخ داد. توجه دارید. بنابراین عرض کنم محضر مبارکتون که این بحث امروز من در واقع یه مطلبی رو میخواست منتقل کنید، چون برای تبیین نظری خود ما هم مؤثر است. این است که خلاصه ما باید دقت بکنیم وقتی میگیم نظام، و بعد طبیعتا فقه نظام، فقه نظام ناظر به کدام یک از این هاست. یعنی عرض کنم خدمتتون فقه و حقوق اقتصادیست، مکتب اقتصادیست، کدوم یک از ایناست که معلوم شد واژه نظام و معانی مختلف. حتی بعدش دیگه تو مقدمات هدف این مباحث رو میگه تبیین فقهی نظام اقتصادی اسلامه. بیشتر میخواییم تو این کتاب این بحث رو داشته باشیم. و بعد در بند پنجم هم میگه به مجموعه مباحث متشکل از جهان‌بینی اقتصادی و فقه مکتب اقتصاد و مسائل کلان علم اقتصاد اسلامی عنوان فقه نظام اقتصادی دادیم. این عراقی در فقه نظام اقتصادی جهان بینی هم جز فقه نظام اقتصادی میدانند، فقه مکتب و مسائل کلان علم اقتصاد جز فقه نظام اقتصادی میدانند و منظور از آن فقه مربوط به رفتار اقتصادی مکلف کلان و جامعه هست. حالا این ترقیب که ایشون از فقه نظام اقتصادی، یعنی فقه نظام اقتصادی که میگه در واقع این دوتا قسمه، این دوتا فقه نظام اقتصادی هست. بعدا دیگه در بارش باید صحبت کنیم. صلی الله علی محمد و آله.